بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى آله وصحبه.
خب، بحث من در ارتباط با مبانی در واقع فقه حکومتی در نگاه آقا به اینجا رسید که عرض کردم که آقا با اون نگاه امتدادی تقریبا 5 محور مبنایی را برای فقه حکومتی در عبارات و تحلیلاشون میشه پیدا کرد. محور اولی که در فرمایشات آقا هست و ما حالا مقدمش رو بحث میکنیم انشاءالله و بعد هم به خود عبارتهای ایشون میپردازیم، مسئله توحیده. و عرض کردم که نگاه آقا به مسئله توحید تقریبا از زمانی که ما با قلم و آثار ایشون آشنا شدیم یه نگاه فلسفی نبود، هرچند این نگاه منبعث از نگاه فلسفیه و قبلا فرمودن که فکر منبعث از نگاه فلسفیه، اما خود نگاه فلسفی نیست، یه امتدادیست که ایشون به اون نگاه فلسفی میدن و با این نگاه امتدادی میخوان تکلیف فرد، جامعه، حکومت و مردم رو روشن کنن. یعنی این نکته ای رو که در عباراتشون خوندیم و مطالبه کردن قریب 17-18 سال پیش از به تعبیر خودشون متفلسفین قوم که برید اینا رو پیدا کنید، امتداد بدید و مسئله حکومت و فرد و جامعه رو روشن کنید، خود آقا تو فرمایشاتشون دارن. لذا نگاهشون به توحید یه نگاه امتدادی منبعث از نگاه فلسفیه، ولی فلسفی نیست. و با این نگاه امتدادی منبعث سعی کردن در کنار امتدادی که به اون بحث فلسفی میدن یک در واقع تلفیقی کنن این نگاه را با آیات شریفه قرآن کریم. و لذا اگر عزیزی اون مقاله روح توحید نفی عبودیت غیر خدا رو بررسی کنه که عرض کردم این کنار مقاله جهانبینی الهی و مادی شهید مطهری که اون نگاه نگاه 100% فلسفی مورد نیاز جامعه هم بود، اون موقع جامعه تحت تأثیر افکار مارکسیستی بود و باید بحثای جهانبینی توحیدی و جهانبینی الهی در مقابل جهانبینی مادی و ماتریالیستی مارکسیستی تبیین میشون، خیلی خوب هم میشون تبیین. حضرت آقا کنار اون نگاه فلسفی یه نگاه امتدادی به توحید کردن، ولی تو این نگاه امتدادی به توحید بحث و محض عقلی نکردن، بلکه آمدن این نگاه رو با آیات قرآن کریم ممزوج کردن و امتزاج این نگاه با آیات قرآن کریم از اون ابتکاراتی است که عرض کردم ایشون از علامه طباطبایی به ارث بردن. جلسه قبل عرض کردم و خودشون هم گفتن که من در دیدار علامه با والدمون در مشهد چند بار بهشون گفتم من مبانی انقلاب را از المیزان شما. پس یه نگاه امتدادی با آیات قرآن کریم سبب شده بود که فرمایشات ایشون هم جذاب و پرمخاطب باشه، هم تو جهان اسلام مخاطب خودش رو پیدا کنه، نه جهان شیعه. یعنی خوب دقت کنید، این دید سبب میشه که شما بتونید علماء جهان اسلام را بر مبنای قرآن کریم درشون یه نوع در واقع دیدگاه مشترک و فکر واحدی به وجود بیارید. یعنی بین خود و خدا این نکته ای که ایشون میگن انقلاب اسلامی فکر نو و حرف نو تولید کرده و تونسته با این فکر نو و حرف نوش الان یه جبهه ای رو در مقابل استکبار به وجود بیاره، خود ایشون پیش قدم بوده تو این کار. لذا بحث اولی که ما داریم به عنوان یک مبنا که عبارتاشون میخونیم مبنای امتدادی آقا در بحث توحید. توحید میدونید در یک تقسیم اولی تقسیم میشه به توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری همون توحید جهانبینی در واقع فلسفی ماست، یک کسی بیاد بر اساس آیات شریفه قرآن کریم و تحلیل‌های بسیار ارزشمند آیات توحیدی قرآن رو تحلیل کنه. این توحید نظری. حالا توحید نظری یا توحید ذاتیه یا توحید صفاتیه یا توحید عمل افعالیه، یعنی خدای متعال رو در ذات یا در صفات یا در افعالش کسی تحلیل کنه، ذات رو توحید ذات رو ثابت کنه، صفات حسنای الهی رو شناسایی کنه، یگانگی ذات و صفات را با کلمات زیبای امیرالمؤمنین و آیات قرآن تحلیل کنه، بعدم تو توحید خلاص افعالی بیاد بحث لا حول ولا قوت الا بالله رو تحلیل کنه. خب یه بحث توحید نظری. این توحید نظری. خدا رحمت کنه، قبلا یه بار به یه مناسبتی خوندم برای آیم تحریم، میگه من وقتی با امام آشنا شدم و مبانی فکر صدرا رو یاد گرفتم تازه فهمیدم لا فعل الا فعل الله، الفعل و فعل الله و هو فعلنا. قشنگ تونستم توحید افعالی رو تحلیل کنم، قشنگ تونستم توحید صفاتی رو تحلیل کنم، ارزش عدیه عجیب اهل بیتی رو تازه فهمیدم. حسنی کسی که توحید نظری رو به شکل فنی یاد نگیره واقعا دعای عرفه نمیفهم. کسی که توحید نظری رو به شکل فنی یاد نگیره واقعا دعای کمل نمیفهم. کسی که توحید نظری رو به شکل فنی یاد نگیره خیلی از ادعیه زیبای وجود مقدس زین العابدین در صحیفه سجادی رو نمیفهم، خیلی از خطب توحیدی نهج البلاغه رو نمیفهم. من میخوام بگم اینا چون میخوام بعد رو اون متمرکز شم ارزش این بین نره، یعنی کسی فکر نکنه ما این حرفایی که بعدا میخوایم سر توحید عملی بگیم میخوایم ارزش توحید نظری رو بیاریم پایین. نخه، ارزش توحید نظری محفوظ، ارزش نگاه فلسفی ما در تحلیل توحید نظری محفوظ و کار بسیار بسیار ارزشمند علامه طباطبایی که ایشون کتاب علی و فلسفه الهی رو نوشتن محفوظ. و بر اساس این نظریه مرحوم آقای مطهری سیدی در نهج البلاغه را از بحث‌های بسیار ارزشمند توحید نظری شروع می‌کنه. کاملا درست. کسی که توحید نظری یاد نگیره راست تفسیر سوره حمد امام یه بحث بسیار اساسی تو توحید نظریه، یه بخشیش امام خدا رحمتش میکنه این زرزیل تو سوره توحید اون روایت معروف رو آوردن که خدای متعال آیات سوره توحید را قل هو الله احد، بحث احدیت ذات، که امام علیه السلام میفرماد خدا این آیات رو برای متعمقین از علماء آخر الزمان نازل کرده، چون میدونه یه عده از علماء آخر الزمان با یه عمقی میان و تا این عمق نداشته باشه کسی ارزش این خطب توحیدی و آیات توحیدی را نمیفهمه. لذا ما هم خودمون فیلسوفیم و مشهوریم به فلسفه و هم علاقمندیم و هم تا یه حدی آشناییم. بله، توحید نظری دیگه کار بسیار بسیار ارزشمندی است که باید در جای خودش در حوزه هم دانسته بشه، هم آموزش داده بشه، هم روال خودش بسیار عالی. باید اینا رو گفت. و به تعبیر زیبای آقای مطهری ارزش توحید نظری این نیست که چون مقدمه توحید عملیه، نخیر، خود توحید نظری ارزش داره. توحید نظری رو باید آموزش داد، یاد گرفت و کسی هم تا خوب درس نخونه نمیتونه بفهمه الفعل و خوب و فعل و نا. آقای مطهری تو عدل الهی تو خاطری خوش و جاوید میگه من تازه فهمیدم اینا یعنی چی، تازه فهمیدم ما رمیت اد رمیت ولکن الله رنا. توحید نظری اینه. توحید نظری یعنی یک برداشت عمیق فنی فلسفی از آیات قرآن کرد. خب اما بخش دوم توحید، توحید عملیه، توحید در عبودیت و بندگی خداست. این توحید ما تو قسمت اول تقسیم میکنم به توحید نظری با این چند بخشش، ذات و صفات و افعال، بعدم میرم تو توحید در عبادت، توحید در بندگی. اینطوری حضرت آقا یکی از کارهای اساسی که انجام میدادن اول این بود که تو توحید عملی، توحید عملی را منقسم میکردن به دو بخش فردی و اجتماعی. و میخواستن نشون بده توحید در بندگی خدا فقط توحید فردی نیست. توحیدی که قرآن کریم به ما ارائه کرده یه توحید در بندگی هست، اما توحید در بندگی توحید بفرمایید فردی نیست. حالا من بعدم میگم اگه کسی اینو خوب امتداد بده اون موقع حکومت میشه حکم اولی. و ما اینجا با آقای سعد یه اختلاف نظری داریم که ما نباید بگیم از احکام متشتته بحث حکومت انتظار میشه. نخیر، از خود توحید عملی با این تحلیلی که من میکنم اولین نتیجهی که گرفته میشه چیه؟
ضرورت حکومت.
حالا میرسم به این
برسم.
این کار آغاز، یعنی من اول که نگاه به توحید میکنم، توحیدو میکنم نظری با اون ابعاد و اون ارزش‌ها که الان محل بحث من نیست، میبرمش تو توحید عملی. توحید عملی رو تقسیم میکنم به توحید فردی و توحید اجتماعی. خیلی بعد میرسیم به آیات. اولین نگاه عجیب قرآن کریم به توحید یه توحید اجتماعیه. این نگاه تو کجا منعکس شده؟ اولین جایی که این نگاه منعکس شده تو سوره حمده. خیلی عجیبه. سوره حمد از توحید نظری شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. حالا الحمد لله تحلیل ما. بسم الله الرحمن الرحیم یه حرف عجیبی است که فلاسفه میگن ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. وجود با بسم الله ظاهر میشه. توحید نظریه. مالک یوم الدین، توحید نظریه، یعنی معاده توش در میه. مالک یوم الدین، خدا رحمت کنه امام رو، امام میفرمود خدا مالک یوم الدین نیست. الان هم خدا مالکه،
فقط مالک اون روز نیست.
نه، خدا مالک همه است.
همه
است. اما هم گفتن دنیا لیلت و دینه، آخرت یوم الدینه. یعنی اینجا مالکیت خدا ظاهر نیست. خدا رحمتش
بکنه. اصلا این تعبیر خیلی هست.
می‌فرمودن چرا وقتی که خدای متعال قیامت شروع میشه در صور دمیده میشه با اون تفصیلاتی که الان محل بحث من نیست، میخوام برسم به بحث خودم، صدا میزنه لمن الملک الیوم، ندا میرسه لله الواحد القهار. امام رحمت الله علیه حرفشون اینه، میگن الانم لمن الملک، لمن الملک الانم لله الواحد القهار.
الان
امام میفرمودن ببین توحیدش چقدر قشنگه که آقای متعالی میگه من تازه آیات فهمیدم. امام میفرمودن واحد، وقتی واحدا در دنیا همه مقهورن. چرا؟ چون وحدت عددیه، واحد عددی مقهوره یعنی کمه، واحد عددی مقهوره یعنی کمه. تنها واحدی که مقهور نیست بلکه چیه؟ قهاره، خدای متعال. لمن الملک، ملک مالکیه، مال خداییست که واحد قهاره. خیلی قشنگه آیه قرآن، توحید نظری قرآن خیلی قشنگه. لمن الملک، ملک مالکیه، لله الواحد القهار، نه واحد مقهور. خدا رحمت کنه آقای مطهری را، آقای طباطبایی را، شهید مفتح را، اینا تو خطب نهج البلاغه خیلی قشنگ میاد. واحد قهار خداست، واحدی که کم نیست، چون وحدتش وحدت حق است. بعد امام میفرمودن لمن الملک الیوم، الیوم یعنی روز قیامت، یوم الدین روز قیامت، روز دینه. الان هم ملک مالکیه، مال خدا، اما الان لیلت و دینه. خب حالا حمد با توحید نظری شروع میشه، صفات خدا رو میگه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا امام یه هفتش جلسه سر بسم الله بحث میگه که این به اسمه متعلق به چیه، جار و مجرور. بعد امام میفرمان به الحمد متعلقه، لذا تو فقه ما فتوا میدن اگه کسی بسم الله رو بگه سوره رو معلوم نکنه کافی نیست، بعد اول سوره رو معلوم کنه بعد
بسم الله.
لذا یه بسم الله بدون معلوم کردن سوره بی معناش معلوم نیست.
یعنی مثلا قول هو الله بگه به یه جان باید متعلق چیزی
باشه، تو معنای بسم الله عوض میشه. یعنی این فقه ما ایتوری همی فقه عملی ما اون مبانی رو داره.
یه دور گوش بشه
خیلی جاشتن بله. بسم الله الرحمن الرحیم رو ایشون میگن مال الحمده، الحمد و بسم الله، حمد غیر خدا امکان نداره، همه اسم خدا. قد قشنگ آیه طباطبایی امام آقای مطهری توحید نظریه یوم الدین میگه، اول صفات رو میگه، اسماء رو میگه، افعال رو میگه، حمد رو میگه، همه رو میگه، بعد میرسه ایاک نعبد. ایاک نعبد توحید عملی. ببین حمدی طوری، نصفش توحید نظری، نصفش توحید عملی، که امام رضا فرمود خدا حمد و بین عبدش، بین بنده و خدا تقسیم کرد، خدا تقسیمش کرد. بخش اولش توحید نظریه، بخش دومش توحید عملی. توحید عملی که شروع میشه، حالا میدونی چطوری شروع میشه؟ تو این آیه حمد، حالا برای اینکه لطفشم از دست نره ممنونه، برای اینکه لطفشم از دست نره، این نکته جالبه. اینجا دو تا اتفاق میفته. اولا در ایاک نعبد از غیبت عدول میکنه به خطاب، از غیبت میاد سر خطاب. قبلا آیات ضمیر غائبه، الحمدلله، میدونی وقتی اسم ظاهر ذکر میشه غائبه، رب العالمین، مالکه، اون مالک یعنی اون اللهه، غائبه. وقتی میرسه به توحید در بندگی، ایاکه کاف خطاب میاد، ایاکه میاد، یعنی من از غیبت میرسم به حضور، خطاب. بعد تو این خطاب ایاکه رو مقدم میکنم، نمیگم نعبدو که، میگم ایاکه که حسنش کنم، بعدم نمیگم اعبدو که، آیون تعبیر میکنم به چی؟ نعبد. نعبد جمعی یا فرده؟
جمعی دیگه،
توحید اجتماعی. ایاکه نعبد، ایاکه نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. ببین اینا حرفشون اینه، میگم ببین تو قرآن روی کرده توحید، توحید اجتماعیه در بخش توحید در عبادت. الان شما حمدو که نگاه میکنی که فاتحه الکتابه دو بخش داره، توحید نظری بگو آقا، توحید عملی. توحید عملیش فردیست یا اجتماعی؟
اجتماعیه. توحید نظریشه که فردی.
آقا ببین توحید نظری تو شروع میکنی، توحید عملی تو که میرسی، توحید عملیت اجتماعی.
اما توحید نظری ها
حالا میرسیم. ببین آقا خدا حفظشون، این روح توحید نفی عبودیت غیر خدا میگه، نه نفی عبودیت فردیه، ایاکر اعبد نیست، میتونم بگم اعبدو که، نه ایاک اعبد، نه ایاک نعبد. توحید عملی در بعد
اجتماع.
بعد آقای اعتقادی داره میگه این توحید عملی در بعد اجتماعی ریشش که مبنای قرآنی، مبنای قرآنی این مسئله یه بحث بسیار عمیقیه که اسمش آقا گذاشته. من خاطرم هست یه سندی رو، سند تربیتی رو داشتیم بررسی میکردیم، من به یکی از آقایون اعتراض کردم، گفتم نظر آقا این نیست، نظر بعضی از اساتید ما این هست ولی نظر آقا این نیست. نظر آقا این نیست. گفتم چطور نظر آقا این نیست؟ خدمت با سعادتتون، بعد این عبارت آقا رو خوندم براش، گفتم حضرت آقا یه عبارتی دارم که این عبارت رو در ذیل آیه شریفه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا، آیه 79 سوره نساء بیان کردن. کجا بیان کردن؟ خیلی جالبه، در دیدار مسئولان نظام ماه مبارک رمضان سال 95. تعبیر آقا اینه، این ریشه توحید اجتماعی قرآن. پس اصل توحید اجتماعی به عنوان توحید در عبادت، اول جایی که خیلی قشنگ آدم میتونه آدرسشو بده کجاست؟ سوره حمد. کجای سوره حمد؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا، یعنی من اینجا تو این آدرس توحید
عملی قرآن،
عملی اجتماعی قرآن. حالا ریشه این نگاه قرآن که چرا باید توحید عملی مقدم بشه، من الان این ریشه رو میخوام خدمتون با آیه قرآن بر مبنای آقا توضیح بده. بعد شما ببینین من با این ریشه میتونم بگم اسلام هاست و احکام متشتته عبادی فردی،
یعنی چون
جنیه
فردی
همچنی
چیزی
که
ما تو قرآن داریم، پس مستدر
متشتته دیگه میشه اینو بگم. ما حرفمون اینه آقا، تعبیرشون چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این آیه شریفه سوره نساء، این فرمایش آقا سال 95 در دیدار مسئولان نظام،
تفسیر چند نساء فرمودید؟
آیه 79 سوره نساء که بنده خودم تو این جلسه خدمتشون بودم. آیه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه سوره نساء که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، یک بیانی دارن. می فرمایند که جوامع بشری، جامعه کشور، یک جامعه خاص، تعبیرشون خیلی، یک محدوده یک هویت مستقلی دارد، هویت وحدانی دارد غیر از هویت افراد، که حالا ما همین رو باید توضیح میدیم. علامه میخواد بگه جامعه یک هویت وحدانی داره، خانواده یک هویت وحدانی داره غیر از هویت افراد، یعنی جامعه یک کشور با یک نگاه مثل یک انسان واحد است، با یک نگاه، حالا نگاه رو میگم، همچنان که در انسان واحد یک عضو ممکن است. بعد شروع میکنن بحث امر معروف رو میگن بنابراین نمیشه اگر هویت جامعه هویت وحدانیه، آلودگی یک بخشی از جامعه حقیقتا جامعه رو آلوده میکن، دیگه نمیشه بهش کرد، دیگه نمیشه من بگم برای پاکسازی انسان فقط برو دنبال فرد. و اسلام نسبت به این سکوت کرده، آقا میگه نمیشه. بعد حوادثی برای جامعه پیش می آید، عده‌ای بی گناهند در آن حادثه. پس چطور می شود گفت که ما اصابک من سیئت فمن نفسک؟ آیت با طبعی سوالش اینه، من چطوری می تونم قانون الهی را قبول کنم که هر مصیبتی برای تو پیش میاد از خودته، در حالی که مصیبت فسقی آدم دیگه است. بعد آقا میگن، ایشون میفرماید، علامه میفرماید نه، همین درست است، حرف قرآن درسته، همین جا هم فهم نفسک هست،
نفس جامعه،
منتها نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه،
چون به کل
یک جزئی از او گناهی کرده. خب اگر بنا باشد خیلی عجیبه، میگن اگر کسی جامعه را مرکب حقیقی دید، برای جامعه نفس درست کرد، نفس یک موجودی به نام جامعه. آقا میگه اگه کسی این مبنا رو درست کنه تو قرآن کریم، اون موقع ریشه توحید، اولویت توحید اجتماعی و توحید فردی تو قرآن معلوم میشه. که چرا قرآن کریم وقتی میخواد برسه نمیگه ایاک بگو اعبد، بلکه میگه ایاک نعبد. حالا اعبد و که یا نعبد که مال حسره، اما این در واقع بحث فرد و آن. چرا این مقدمه؟ آقا میگه آقای طباطبایی معتقده نه، من اینجا یه مرکب حقیقی دارم و این مرکب حقیقی نفس داره، این نفس، نفس وسیعیه به نام جامعه. پس من میتونم بگم اگر در یه جامعه زندگی کردم که یه طاغوتی ظلم کرد، فمن نفسک، مال خودته. اگه توی جامعه زندگی کردم که یه گناهکاری گناه کرد، فمن نفسک، نفس خودته، نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه. این الان آقا یه نگاهی داره میکنه که حالا این نگاه رو میخوام درست کنیم. من یه نگاهی دارم به توحید که میخوام بگم توحید عملی که خیلی مهمه، در توحید عملی نگاه من به توحید اجتماعی مقدم بر نگاه من بر توحید به توحید فردیه. چرا؟ به خاطر قانون ما اصابت من مصیبت فمن نفسک. اما نفس کی؟
جامعه.
نفس جامعه در چه مبنایی؟ در مبنای کسی که جامعه را مرکب
حقیقی
میدونه. آقا میگه یه مبنا اصلی تحقق نگاهه.
استاد ببخشید چرا میگید مرکب حقیقی؟
توضیح میدم، از همین رو توضیح میدم تا ببینید. ببینید اگر من جامعه را براش مرکب حقیقی دونستم، واحدم از توش در میاد معلوم میشه. خدمتتون میگم
بعدش میخواید به اون برسید؟
آه نه، اصلا در نمیاد واحد بدون مرکب حقیقی. این نکته، این همین نگاه امتدادی است.
امتداد اون فلسفه
میشه. این نگاه امتداده. حالا میخوام همین رو درست کنیم براتون. منتها میخوام بگیم اگر کسی این نگاه امتدادی رو درست کرد و این مبنا رو درست کرد، نگاهش با آیات قرآن یه نگاهی میشه که اون موقع بر اساس این نگاه میتونه بگه حکومت حکم اولی و مقدمه بر همه احکام، میشه تمام احکام فردی رو تعدیل کرد.
از
سود
خود
رو
وز کرده برای جامعه، وز کرده
با اون مقدمه، این حرف امامه. من میگم این نگاه، خوب دقت، این نگاه یه مبنای قرآنی داره. این مبنای قرآنی رو ما در بین تلامزه امام ندیدیم، یکی دو جا دیدیم. بحث ما به این ور میگرده که میدونید ما در ارتباط با بحث جامعه سوالیه که جامعه چگونه مرکبی است. در اینجا چهار تا نظریه هست. یه نظریه میگه جامعه مرکب اعتباری، لذا مرکب اعتباری وجودی نداره که بگم وحدانیه. دقت کن، وحدت و کثرت مال کجاست؟ وجود حقیقیه. مرکب اعتباری وجود
نداره.
خب توضیح یه ما خوندیم، مرکبات یا مرکبات حقیقی یا مرکبات اعتباری. در فلسفه میگن مرکب حقیقی وقتی است که دو تا جزئی فعل و انفعال میکنن، اکسیژن و هیدروژن فعل و انفعال میکنن، یه فعلیت جدیدی به نام صورت آب به وجود میاد. صورت یعنی فعلیت، ماده و صورت اصطلاح فلسفیه. صورت یعنی فعلیت، ماده قبلی قابلیت این صورت رو داره. در اثر فعل و انفعال اکسیژن و هیدروژن در شرایط مناسب فعلیت جدیدی افاضه میشه به این موجود. اون فعلیت جدید میشه یک صورت جدید، یک فعلیت جدید، یک واقعیت جدید. این واقعیت، واقعیت وحدانی دیگه. تو اون فعلیت جدید من نه اکسیژن دارم
نه هیدروژن،
نه آب دارم. فقط صورت آب دارم. این یه مرکب حقیقی. مرکب اعتباری میگن کجاست؟ مثلا وقتی که ما اجزامون وجود واقعیت دارن، اما در اثر ارتباط اجزا با هم یک واقعیت جدیدی وجود نداره که آثار واقعیت جدید رو من پیگیری کنم. میگن مثلا افراد یک لشکر مرکب اعتباری، در لشکر از سربازان که واقعیت دارن، اما دیگه فعل و انفعالی اتفاق نمیفته که چی؟ که یک واقعیت جدیدی به وجود بیاد، فعلیت جدیدی به وجود بیاد که اسمشو بذارم یک مرکب حقیقی و به این مرکب حقیقی بگم تو وجود وحدانی داری. چه چیزی امکان نداره. حالا میفهمید چرا ما برای واحد اون واقعیت وحدانی اول باید ثابت کنیم مرکب
حقیقیه.
خب اگر شد مرکب اعتباری دیگه، من اینطور، حالا یه عده معتقدن جامعه مرکب اعتباری. اگه جامعه مرکب اعتباری شد، این فرمایش علامه در زیل آیه شریفه فمن نفسک غلط در میاد.
درست
دیگه، نفسی ندارم، جامعه واقعیتی نداره.
نفسش قائل بشیم و بعد بگیم نفس
یه موجود وسیعی به نام نفس جامعه داشته باشه که این موجود وسیعی به نام نفس جامعه خودش یه واقعیت داشته باشه، بعد منشأ اثر باشه. یه نظری
صد افراد شاخصه این نظر.
بله شاخصه یه
شاخصه
یه حالا بذار برسیم به آقای مصباح. چشم، اول بذار چهارتا رو بگم بعد ببینیم قول مختار چی میشه دیگه.
بله
من برم میگم اول بذار چهارتا رو بگم،
اول نظر تبیین بشه بعد رد میشه
ببینیم چی میشه. ببین یه نظر دیگه اینه که نه، جامعه مرکب صناعیه. مرکب صناعی مثل یه ماشینه، اجزاء ماشین با افراد لشکر یه فرقی داره، یه در واقع شباهتی دارن یه فرقی هم. اجزاء ماشین مثل اجزای تشکیل دهنده آب نیستن، به اصطلاح امروزی ها ترکیب شیمیایی اونجا اتفاق نمیفته که من بگم اکسیژن فعل و انفعال کرد با هیدروژن، دیگه نه فعلیت اکسیژن باقی موند نه فعلیت هیدروژن باقی موند، بلکه فعلیت آب آمد. اون ترکیب شیمیاییه به اصطلاح. در اجزای ماشین اینطوری نیست، مثل اجزای افراد لشکر هم که منتها در این حالی که اجزا استقلال وجودیشونو دارن، استقلال اثریشون از دست دادن. در صناعی ها اینطوریه، یعنی این پیچ و مهره میاد این اجزا رو طوری به هم پیچ میده که استقلال در اثر از بین میره و میشه یه اثر جدیدی درست کرد که اون اثر تک تک اجزا نیست. مثلا این ماشین میتونه ما چهار نفر رو سوار کنه با یه سرعتی برسونمون به مقصد که تک تک اجزا این کارو نمیتونن بکنه. این اثر جدید مال چیه؟ مال این نیست که اون اجزا با هم ترکیب شیمیایی شدن، تأثیر و تأثیر کردن و فعلیتشون از بین رفت. نه، در واقع این رابطه مکانیکی بین اینا به وجود میاد، یه ترکیب مرکب مکانیکی اتفاق میفته، ترکیب مکانیکی اجزا، و این ترکیب مکانیکی اجزا پیچ و مهره هایی که اجزا ساعت رو به هم وصل میکنه سبب میشه یه اثری به وجود بیاد که در اون آثار نیست. بعضی خواستن بگن ما تو جامعه ترکیب داریم اما ترکیبمون صناعیه. ترکیب صناعی تقریبا یه برزخیه بین ترکیب حقیقی و ترکیب اعتباری. در ترکیب اعتباری هیچ کدوم نیست، صرف قرار داده. در ترکیب حقیقی رابطه اجزا اینقدر به هم نزدیک میشه که فعلیت جدیدی به وجود میاد با همون نکاتی که عرض کردن. اما در ترکیب صناعی در این حالی که اجزا
فعلیت خودشونو دارن
دیگه ندارن فعلیت جدید ندارن،
استقلال
اثر ندارن، ولی فعلیت دارن. یعنی پیچ و مهره، تایر و چرخ و لاستیک و اینا هیچ وقت لاستیک با این خلاصه چیزی یکی نمیشه. اصلا اکسیژن هیدروژن نیست، مرکب چیه؟ صناعیه. پس اینطور
خودشون به تنهایی خاصیت خودشون رو دارن ولی استقلال اثر
ندارن. اثری به خاطر رابطه مکانیکی اینا با هم به وجود میاد که این اثر تک تک اونها نیست. این از بعضی ها گفتن که ببین یه ترکیب اعتباری دارم یه ترکیب صناعی دارم، یه ترکیب حقیقی که اونجا دارم. خب بعضی ها گفتن ترکیب جامعه، درست میگید،
قول چهارم،
قول سوم،
نه
تو ترکیب سه حرف زدیم، حالا در مورد جامعه دو حرف بیشتر نزدیم،
ترکیب اعتباری زدیم،
ترکیب صناعی هیچ کدومشون نگفتن حقیقی. فعلا تو ببین من سه جور ترکیب یادتون داره،
یه لحظه استاد درست
ببین یادداشت کن یه ترکیب حقیقی داریم، یه ترکیب اعتباری داریم، یه ترکیب صناعی. در مورد جامعه فعلا دو قولشو خوندیم، قول اول اینه که ترکیب اعتباریه، قول دوم اینه که ترکیب صناعیه. چرا؟ چون خیلی ها میگن اصلا ترکیب حقیقی تو جامعه معنا نداره. توجه فرمودید آقا. حالا قول سوم میگه نه، جامعه ترکیب حقیقی داره، همین چیزی که آیه طباطبایی میخواد بگه که آقا داره اختیار میکنه. منطقه اگه بگیم ترکیب حقیقی، میگه خب تو جامعه که من که نمیتونم بگم افراد جامعه مثل اکسیژن و هیدروژن، میگن راست میگه. جامعه ترکیب تنها نیست، تن و اجزاء مادی ما با هم ترکیب نمیشن، اما اندیشه ها با هم ترکیب میشن، فرهنگ ها با هم ترکیب میشن. من یک ترکیب حقیقی دارم که این ترکیب حقیقی ترکیب فرهنگیه نه ترکیب مادی. اگر شما ترکیب حقیقی رو منحصرش نکنید به ترکیب مادی، این نظریه میخواد بگه من تو جامعه اراده ها، اندیشه ها، اخلاق ها، خوی ها، منش ها، اینا یه طوری با هم ترکیب میشن، همونطور که اکسیژن و هیدروژن کارتر با این فرق، اونا مادی هستن، اینا فرهنگی هستن. من یه ترکیب حقیقی دارم، ترکیب حقیقیه بگو چی؟ مادی تو اکسیژن و هیدروژن، فرهنگی غیر مادی تو اینجا.
این فرهنگی
ذهنی نمیشه. حالا ببین، نه اینی اصلا میخوام واقعیت بهش بدم. خب این هنر ایناست که میگم اون فکر فلسفی رو امتداد بدید، بیارید توش تو قرآن درستش کنید ببینید. حالا ما دنبال همینیم دیگه، میخوام حالا وارد تازه مقدمات رو گذروندیم با همون بیایید طور قلماتون هم بگیرید دست، اینا رو قشنگ آجا که عقب نمونید. پس من اینجا یه ترکیب حقیقی دارم که این ترکیب حقیقی ترکیب بگو اندیشه ها و فرهنگ هاست، نه ترکیب تن. تن یعنی بدن ها. این بدن ها نه، بدن ها مستقل، اما اندیشه ها نه، اما روحیه ها نه، اما افکار نه، اما خوی ها و منش ها نه. حالا سوال اینه، خوب ببین، اگر من گفتم ترکیب جامعه ترکیب حقیقی تنها و اندیشه هاست، تازه اینجا دو دیدگاه به وجود میاد. یعنی تو همین قول دیدگاه ترکیب حقیقی اندیشه ها ما دو دیدگاه داریم. یه دیدگاهش رو جامعه شناسای غربی میگن که میگن جامعه یه ترکیب حقیقی از اندیشه هاست، اما این ترکیب حقیقی از اندیشه ها از ترکیب حقیقی اکسیژن و هیدروژن هم بالاتره. خوب دقت کنید، خواهش میکنم با من بیاید. اکسیژن و هیدروژن ترکیب حقیقی چی بودن؟ اجزاء مادی. جامعه یعنی این خانواده ترکیب فرهنگی و اندیشه‌ای یک مجموعه کوچکی است به نام خانواده. اینا میگن اینجا که ترکیب حقیقیه، این ترکیب حقیقی از ترکیب حقیقی اکسیژن و هیدروژن هم قوی تره. چرا قوی تره؟ ببین استدلال اینا چیه؟ اروپایی ها دورکایم الان نظرش میاد، یا جامعه شناسان اروپایی خیلی هاشون میگن چی؟ میگن در ترکیب اکسیژن و هیدروژن قبل از ترکیب اکسیژن فعالیت خودشو داره، هیدروژن فعالیت خودشو داره، بعد از ترکیب اون فعالیت از بین میره، یه فعالیت جدید به وجود میاد. اما در جامعه قبل از ترکیب اصلا فعالیتی وجود نداره برای افراد اصلا فردی من در کار نیست. میگن تو جامعه من یه ترکیبی دارم که حقیقیه در بعد فرهنگی و اخلاق و این چیزاست، ولی این چرا قوی تر از ترکیبه بفرما اکسیژن و هیدروژنه؟ به خاطر اینکه این اجزای این ترکیب قبل از ترکیب هویت نداره.
یعنی
جامعه نداره؟ اصلا هویت فردی ندارن.
اثر ندارن چون هویت ندارن؟
نه اصلا هویتی ندارن که دیگه
اثر داشته باشه.
ندارن دیگه، مادیشو بهش بابا فرهنگیشو گفتیم دیگه. اولش هم دارم تأکید میکنم که نه رو سر مادی ایداد بیداد، نه رو سر مادی دیگه، رفتیم تو بعد فرهنگی. شیخ من تو بعد فرهنگی که رفتیم حواست بدید،
برای تو رو بحثم اون
حواست ایورگوار پرد نشه.
نه استاد من بحث و فهمده محشون مشکل من اینه، میگن اینه ما فرهنگ فردی نداریم
دیگه. نه حالا هیچی نداریم.
اما همین
نه فرهنگ فردی یعنی قبل از ترک، قبل از حضور در جامعه من هیچی از یه
نه فرهنگی نداریم.
لذا این حرفا این جامعه شناسای اروپایی میگن لذا ما روانشناسی نداریم. نداریم. ما چی داریم؟ جامعه شناس. میگن جامعه شناسی فرد تقدم داره بر روان شناسیش. اول جامعه شناسی شما میدیم، بعد از توش روان شناسی در میان. حالا بعد ادامه که میدم اگر شد به این مناسبت شرح میدم. پس من یه ترکیب فرهنگی دارم از چی آقا؟ از اجزا. این ترکیب فرهنگی از اجزا ترکیب حقیقیه، بالاتر از ترکیب حقیقی مادی اجزاست. چون در ترکیب حقیقی مادی اجزا مثل اکسیژن و هیدروژن قبل از ترکیب هویتی دارم، فعلیتی دارم، شخصیتی دارم. برای هیدروژن شخصیتی دارم، برای اکسیژن بعد ترکیبشون میکنم شخصیتشون رو دست میدن، یه شخصیت دیگه میاد. یه دیده دیگه اینه که نه، من در اینجا یه ترکیب حقیقی دارم از اندیشه ها، ولی این ترکیب حقیقی از اندیشه ها یه طوریه که خوب دقت کن. اولا حیثیت فردی افراد قبل از ترکیب محفوظ. چطور تو اکسیژن و هیدروژن حیثیت فردی داشتن؟ اینجا محفوظ. ثانیاً حتی با ترکیب حقیقی اون فرد از دست نمیره. این حرفی طوریه. ببین اگر من بتونم ثابت کنم که در جامعه یک ترکیب منحصر به فردی دارم که اولا ترکیب حقیقی است، ولی ترکیب حقیقی از چی؟ عناصر فرهنگی. ثانیاً در این ترکیب حقیقی قبل از ترکیب اجزا هویت فرهنگی خودشونو دارن، ثالثاً بعد از ترکیبم اون هویت مثل که زائل نمیشه. آی طباطبایی مثل آقا
این نظر بود. خب پس همون شد من اعتراض کردم، یعنی فردم
یعنی چی؟ نه بیشتر از او
بعدش هم داره.
ها نظریه اول یه نظریه اصالت الفردیه. چرا؟ چون میگه ترکیب اعتباری اصلا چیزی به نام جامعه من نداره. نظریه دوم در این حالی که یه اثر جمعی قائله، ولی چون هویت جمعی وجود نداره باز اصالت الفردیه. نظریه اروپایی ها یه اصالت الاجتماعی محضه،
اصلا
یه جبر فردی درست میشه فردی. نظریه چهارم اگر درست در بیاد هم اصالت الجمعی هم اصالت الفردی، یه طوری جمع کرده. از یه طرفی هویت وحدانی ابواب ترکیب حقیقی فرهنگی قائله، از یه طرف هم یک اصالتی به فرد میده که میخواد این هویت وحدانی فرهنگی اون ارزش فرد رو از بین
نبره.
یعنی ببین حالا میشه یا نمیشه
جمعی داشته باشیم که فرد یه هم
ببین میشه یا نمیشه. نگاه کنید این چهار تا دیدگاهه. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه نظریه اساسی دارن که دیگه توضیح نظریه اساسی ایشون که شرح این آیه من نفسه که شرح این آیه من نفسه که نفس رو میگن موجود وسیعیه، که این موجود وسیع وجود وحدانی داره غیر اجزا، ولی اون وجود وحدانی غیر اجزا نمیخواد استقلال اجزا رو از بین ببره. استقلال بهم بگو فرهنگی ها، چون دعوا سر ترکیب فرهنگی ها نه ترکیب چی؟ مادی. آقای طباطبایی این فرمایششون رو در زیر آیه 200 سوره آل عمران بیان کردن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، مرابطه را خیلی عالی، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. که حالا اینو شرح میدیم. ولی زیرا اصرار دارن که شما نمیتونید برای جامعه ترکیب حقیقی قائل نشید و اینقدر حق دارن غربیا، ولی نمیتونید ترکیب حقیقی رو به گونه ای بگید که بگید فرد دیگه هیچی نداره، روانشناسی فردی نداره، فرد فقط چیه؟
جامعه است.
جامعه است که به او هویت میده. نمیتونید اینو بگید. اگر بگید فرد واقعیتی نداره و هویت فرد رو جامعه تأمین میکنه، میشه همون حرف دورکایم که من روانشناسی ندارم، جامعه شناسی دارم، جامعه شناسی بر روانشناسی تقدم داره. یا نه، من در این حالی که جامعه شناسی دارم و جامعه نفس وجود وحدانی وسیعی داره، نفسی داره، میتونم بگم ما اصابک من مصیبت فمن نفسک، ولی در این حال اون فرده. من ما اعتماد این حرف مهمش اینه، میگه قرآن کریم که حالا بحثشون میکنیم مبناش تو قرآن اینه که لکل امت عجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن برای امتها عجل قائله، امتها مرگ و میر دارن. کل امت تدعا الى کتابها، امتها کتاب عمل دارن و کتاب عمل اختصاص به افراد
نداره. برای امت،
امت اگه یه واقعیتی داشت کتاب عملی داره، اگه یه واقعیتی داشت عجلی داره، اگر یه واقعیت وحدانی داشت
بذار ببین
عجل افراد، عجل مادی حاجه ها یا فرهنگی، فرهنگیشو باید بگیم. فرهنگیش
اگه مادش از بین بره خود به خود از فرهنگ،
حالا بذار ببینیم،
حالا جامعه فرد،
حالا بذار ببینیم. منظورم اینه این که مرگ بدنه غیر از مرگ فرده. ما الان دعوامون سر فرهنگو داریم، سر بحث فردو از جهت عنصر فرهنگیش داریم. میخوام بگم این
موتو
با اون موت قاطی نکنیم که بگیم اونم مرگ نه. فلذا حیث مادی رو از حیث چی؟ جدا کنیم. بحث کنم سر اینه ها، خواهش میکنم خوب. لذا آقای طباطبایی میخواد بگه من از آیات قرآن کریم که حالا شرحشو انشاءالله میدم یه چیزی در میارم که قرآن کریم با این نظریه موافقه که جامعه یک وجود وحدانی و یه نفس وسیع داره، یک مرکب حقیقیه و این مرکب حقیقی از چیه؟ از اندیشه هاست، از تنها نیست، از اندیشه هاست، از عناصر فرهنگی است. ترکیبم واقعا ترکیب حقیقیه، نه ترکیب حقیقی مادی، ترکیب حقیقی فرهنگیه و این ترکیب حقیقی هویت فرد رو از بین نمیبره. در این حالی که اثرگذاره و من باید توحید اجتماعیم رو تو اون هویت جمعی درست کنم، حیث توحید فردیم باید محفوظ بمونه. از اون انصافاً مسائل آقای طباطبایی اگر این مطلب رو ثابت کرد، اینا میخوان بگن علوم انسانی و علوم اجتماعی قرآنی مبناش اینه. بعد خدمتتون میگم چرا آقا میگن علوم انسانی غربی مشکل دارن. علوم انسانی غربی یا اصالت الفردی هن یا نظریه امیل دورکایمه که فرد رفته
صدر اجتماع محل.
آقا نظرش اینه، میگه اگه قرآن کریم اونطور که علامه طباطبایی داره میفرماد یه حرف دیگری داره میزنه، دانش ما در عرصه علوم اجتماعی و علوم تربیتی بر اساس یه انسانشناسی در قرآن کریم بنا شده که این انسانشناسی دیگه غربیا باش آشنا
نیستن. متفاوت هم
از حالا ببینیم. ببین ما الان پس خلاصه مطلب ما تحصل از بحث ما این که من یک بحث انفرادی دارم در توحید عملی و اون بحث توحید عملی اجتماعی قرآنه و نشونتون دادم با کمال احترام به ارزش توحید نظری، این توحید عملی در اولین فاتحة الکتاب ما به شکل اجتماعی و جمعی ظهور پیدا میکنه. منشأ این حرف باید برگرده به دیدگاه قرآن نسبت به این ترکیبه. اگر قرآن کریم نسبت به این ترکیب دیدگاهش رو درست کرد، شما باید برگردید اون حرفا رو درستش کن. که کسی به یه فرهنگ معلول تاریخه، فرهنگ معلول کجاست، نژاد فرهنگ، این مبنا اگر ما درست نش نکنیم کل علوم انسانی تولید شده ما هوا میره. و اگر درستش کردیم، باش آشنا شدیم، امتدادش دادیم، کلی نتایج عجیبی تو عرصه علوم انسانی، علوم اجتماعی حاصل خواهد شد. آقا جزء معدود فیلسوفان و فقها و مفسری نیست که این مبنا رو خیلی خوب داره باش کار میکنه. حالا ما یک بازی کم دیگه این فرمایش آیت طباطبایی رو جلو ببریم و فرمایشات آقا رو در چارچوب فرمایش علامه طباطبایی تحلیل بکنیم و ببینیم بالاخره با غربیا باشیم که جامعه شناسی رو مقدم کنن بر روانشناسی، یا اصلا جامعه شناسی وجود نداشته باشه ما یک اصالت الفردی محض بشیم، یا با قرآن کریم بریم که از یک طرف ترکیب حقیقی باشه، توحید اجتماعی جمعی مقدم شه، از یک طرف مسئولیت فرد
نادیده گرفته
نشه. تا ببینیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.